25 اکتبر 1983 مصاحبه با آقای فرخ غفاری، مصاحبه کننده اکبر اعتماد، نوار سوم، طرف دوم. ادامه بدید بفرمایید.
بله، عرض میکردم که بجز گروتوفسکی، استثنان مثلا برنامه گروتوفسکی اجازه فیلم برداری نداد یا به دلیل تاریکی غروب و تاریکی صبح که آفتاب طلوع میکرد، قبل از طلوع آفتاب برنامه بختانه برنامه پیتر بروک که نتونستیم ضبط کنیم، ولی فیلمی علا حد تعیین شد، بقیه همه رو ضبط میشد و میرفت و پخش میشد در ظرف سال، که فایده ای بود که یکی ضبط شد و به ایمان آرشیو مونده بود، دو هم مردم دیگه ایران هم میدیدن، که گفتن مردم نمیبینن و محرومن. نه، اگه توجه به برنامه داشتن این باید خیلی بوقوکرنا ما این اعلام میکردیم توی مجله تماشا که فلان روز برنامه جشن هنر پخش میشه. در عوض این ضبط ها تمام کمک های مادی مختلف رو رادیو تلویزیون به ما میداد به عمده بودجه جشن هنر از به تامین شد. کمک ها خیلی خفیف هم وزارت خارجه میکرد، فرهنگ هنر میکرد، نخست وزیری میکرد و یک کمک خیلی مهمتری شرکت ملی نفت انجام داد. راجب خرج هم باید بکن گفتیم میلیارد ها و میلیارد ها خرج شد.
نه ازده بدید، من از فروش بلیط اینم که یه مدل درآمد بشید.
البته اون که حتما بود، یعنی سال اول خیلی خفیف بود، واقعا به اینجایی نمیرسید. و اینم بهتون بگم که در فستیوال های موفق امسال، مثلا فستیوال آویون امسال فرانسه رو بگیرید، بگم چون یکی در دستون، ولی این همینو در امریکا دارید، در فستیوال موفق مثل فستیوال آوینیون یک پنجم خرج رو فقط ورودها ورودی ها تأمین کرد. ببینید یا چقدر خرج زیاده یا چقدر ورودی ها کمه سمش. در جشن هنر مقداری که آخری واقعا ما رسیدیم سال آخر به یک پنجم. سال تعزیه رو نمیگم، برای این تعزیه مجالی میدونید تعزیه اونجا دیگه بینید به دلیل سنت خود تعزیه. خرجایی که برای جشن هنر میشد عبارت بود از خرج تولید برنامه، خرج سفر گروه ها، این دو تا خرج عمده بود، خرج به اصطلاح دستگاه جشن هنر در تمام سال، و اون وقت مقداری زیادی خرید لوازم که این لوازم در بس همه در شیراز موجود بود و امیدوارم که موجود باشه، یعنی نورافکن، یعنی 5 جایگاه از جایگاه 700 صندلی تا جایگاه 300 صندلی مختلف و امکانات عجیب، ریل و چیو و اون بگم نورافکن و مولد برق و تمام اینا، چندین دستگاه توالت و دوش و اینا برای کارکنان و چادر و اینا، تمام اینا موجود بود که واقعا میشد گفت که ما اگر یه روزی بخواستیم یه فستیوالی رو تشکیل بدیم و تشکیل سال آخر داشتیم، میدونیستیم مثلا در آن واحد فرض بفرمایید که 5000 نفر رو براشون تاعت که کمان کم بود جایگاه همون، مثلا جایگاه ما اغلب سالهای آخر حدیان 1800 الى 2000 نفر جاهای مختلف در آن واحد یه شب داشت. اینا موجود موقع هست بودیه.
این جشن هنر همطوری که میدونید یکی از این موضوعاتی بود که بالاخره در بعد و انقلاب و بعدش یه مقدار زیادی سرصدا به پا کرد و یه مقدار زیادی مردم انتقاد کردن که بعدی من ندانسته و نسنجیده بود. دلایلش هم هنوز کاملا روشن نیست، ولی یکی از اون دلایلی که آدم میتونه فکر بکنه که احیانا یه مقداری مردم رو تحریک میکرد، شاید مشارکت خیلی نزدیکی بود که شخص اولیاعظم در این کار داشت و همیشه این فستیوال شیراز یه مداری با اسم اولیا حضرت و برداشتی که از اولیا حضرت در مملکت بود مخلوط بود، و وقتی که به طبع ایشون هدف یه مداری خصومت در مملکت قرار گرفتن، یکی از اون دستگاه هایی که خیلی نزدیک با ایشون ارتباط داشت و زیر نظر ایشون بود و ایشون میرفتن و میدیدن و میامدن، اونم به طبع شاید مشمول همین به اصطلاح کم لطفی میشون. آیا شما فکر میکنید که این یکی از عواملی بود که مردم رو تا یه حد نسبت به جشن هنر شیراز بدبین کرد، یا اینکه نه این عامل رو براش وزن نمیذاره؟
حتما یقینا. و وقتی که شروع شد به اینی که بر عقیده دی یا آزادی بیشتری در ایران داده شد و بعدی ایده ای آغاز رستگاه پایان بود، فورا پریدم به جشن هنر. در 11 و آخرین سال جشن هنر شروع کردن حمله کردن به یکی از برنامه های جشن هنر، یکی از برنامه هایی که گفتن جنبه اخلاقی سستی داشته و چون در اون موقع بود که ایزاره قلیان هم از طرف روحانیون شیراز بود، این رو دستاویز کردن و شروع کردن به حمله. شکی نیست که اون موقع حمله در واقع به شخص اولیاسر بود که میخواست این دستگاهی که نزدیک به ایشون بود این دستگاه رو شروع کرد به کوبیدن که به نوعی به ایشون حمله بشه. ایشون راسته که همیشه توجه به جشن هنر داشتن، همیشه از نزدیک شاهد و ناظر برنامه ها بودن، ولی هیچ وقت دخالت هم در برنامه ها نکردن. و بر این که بعدن جز انتقادات بودن، البته نه از اون دسته کلاشون بشه، از یه دسته دیگه گفتن که اینا میرفتن برای خودشون برنامه انتخاب میکردن، اولیازه این برنامه ها ندیده بودن. ولی یه بار من به عرشون رسیدم گفتم قربون بر اولیازه میخواید برنامه؟ گفتم ما که نمیخوایم که دخالت بکنیم در امور شما، بالاخره شما گروه هایی دارید که به این کارا میرسن، این برید کار تو خودتون بکنید. ایشون دخالت در انتخاب برنامه نمی کردن، ولی میدونم که برنامه که بیا مرتبه من یه روز ازشون پرسیدم گفتم هرمون میفل این برنامه که الان یه ساعت پیش ملاحظه کردید، این برنامه البته تون بد بود، زننده بود، فرق بدن علتی هم نداشت. برای این که خیلی آسون در ایشون بگن که بله شاید یه قدری مثلا بیشتر مراعات بکنید برای سال آینده، من خود میفهمیدم دیگه تکیفم چی، اشاره به چنین موضوعی نکردن. و حتما یکی همونی که شما گفتید که ندیده و نشناخته، این خیلی مهم بود. میدونید که اغلب انتقاداتی که به این برنامه جشن هنر شد کسانی بودن که ندیده بودن برنامه، همه شنیده بودن چیزایی. خب بعدم هدف اولی حسن از که حدی جشن هنر اولی حسن.
خب آقای غفاری، حالا از جشن هنر که بگذاریم، من با اجازتون میخوام برگردم یه مداری به عقب و چند سوال دارم که یکیش این هست که خاطرم هست که در مدتی که سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران بزرگ می شد و روز به روز نقشش وسیع‌تر می شد، یه مقداری از لحاظ مختلف با وزارت فرهنگ و هنر تضادهایی ایجاد می شد. حالا این تضادها یا به شکل برخورد افراد با هم بود، یا به شکل برخورد برنامه ها با هم بود، یا درگیری هایی که در طی اجرای کار بین این دو دستگاه ایجاد می شد و تا اونجایی که من یادمه همیشه در بین مردم تصویر این بود که این دو دستگاه حداقل در رقابت هستن اگر در تضاد نباشن. در این زمینه ها یا تفسیری دارید که یک کمی موضوع روشن کنید؟
در آغاز این به اصطلاح رقابت همچشمی به این شکل به وجود آمد که وقتی آقای قطبی تلویزیون تشکیل دادن، یه عده از افراد فرهنگ و هنر رو بردن که عبارت بودن از مصطفی فرزانه، خود من، سیروس هدایت، این از آدم های چیز بودن. و مثلا شاگردای مدرسه‌ای که مصطفی فرزانه و من تربیت کرده بودیم، خب اون شاگردان با خودمون بردیم تلویزیون. به فرض کنید که بعضی از کسانی که در توی لابراتوار فرهنگ و هنر کار میکردن با سیروس دادن توی تلویزیون شد. از این کار وزیر آقای پرگود خوششون نیمد، از اینجا شروع شد. ولی موقعی که آشکار شد که در قصد آقای قطبی مقداری کار فرهنگی هست، چون آقای پرده دعوت خیلی میکردن که آقای قطبی به کلی محدود خواهند بود به یه دستگاه اطلاعاتی، این دستگاه اطلاعاتی مرتبی دستگاه فرهنگی حسابی شد دیگه، یعنی رفت توی کارهای بخشایی که اصولا طبق قانون کل کشور متعلق به اون یکی وزارت خونه. حالا من باید بگم رو که بدبختانه تحرکی تو وزارت فرهنگ هنر نبود، حسن نیت شخص آقای پرگود اصلا مطرح نیست، شاید ندونم به کاری افرادی بود که دستشون کار میکردن که واقعا افراد همیشه وارد نبودن تو کارا. خیلی به ندرت میشه گفت که در سطوح بالای وزارتخونه کسانی بودن که این کاری بودن، یعنی واقعا وارد به این کار بودن. بقیه چون آدم اداری بودن که در بطی و کند بودن این آدم ها شکی ندارد. وقتی که اینجور کار رو دیدن، وقتی که مثلا فرسانی که جشن هنر دیدن یا ایجاد یک دستگاه حفظ و اشیای موسیقی ایرانی دیدن یا چنین چیزایی در هنر تئاتر دیدن و اینا ترس برشون داشت. دقیقا خیلی خوب شد در این که وادار کرد اینا می مقداری کار کنیم، یعنی فستیوال در 1972 1351 فستیوال وقتی 1350 فستیوال تهران رو ساختن یا بعد مقداری کارهای دیگه کردن که همه این کارا شبیه به کارهایی بود که آقا بی توی رادیو تلویزیون شروع کرده بودن. بعد اینا رفته رفته در بعضی از قسمتاش زیر دستان این هم شد بگیم. همیشه آقای قطبی با احترام از آقای پرداش داد کردن همیشه، ولی زیر دستان واقعا از وقتا کار انجام بیدن. فیلم گیر بیکن منم چون این آقایون فرنگان رو میشتافتم و مطلب اونجا بودم اینجا بودم دیدم، گفتم آقا من شما که دعوا نداریم تمام معاملم گفتن نه گفتم آقا چرا پس فیلم بوده؟ خب آقا فرانی کارمند اونجا فیلمو که خودی خواسته لجاجت بکنه این فیلم رو نگه داشتیم. همینطور هم از طرف ما بودن کسانی که اینطوری به خودی جلوی برنامه رو میگرفتن این کار میکردن. این رقابت به عقیده من مفید بود، ولی تا اون حدی که ما خیال میکردیم نبود. برای که من یقین دارم اگه آقای پل بود حاضر بودن یه مقداری از این کارها رو که با میکردیم ایشون هم میکردن و خوب میکردن، خب ما نمیکردیم دیگه، بهتر ما نمیکردیم، ولی این کار نکردن و روی مقداری کار خودشون موندن و اینجوری بود. ولی این رقابت در صدور پایگاه کار خلاصه میگن بود، ولی بالا اصلا اصلا.
سوال دیگر بنده برگشت به موضوع سینماست که در اول این مصاحبه داشتیم و یه مقداری شما توی صحبتهایی که کردید تحول هنر سینمای ایران رو در اول توضیح دادید، ولی بعد در این 12-13 سال بعدی که شما در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران بودید دیگه کمتر به این موضوع اشاره کردید. سوال من این هست که از همون حدود شب قوزی اگه حالا اون مبدأ رو بگیریم به بعد، تحول سینما ایران چطوری بود تا آخر و شما چطوری تشریح میکنید این راهی که پیموده شد و آخرش در چه وضعی قرار داشتیم؟ در این موضوع اگر لطفا توضیحاتی بدید تکمیل میشون بسند. اتفاقا
این
مثلا
اون سال شب قوزی یعنی 42 یا 63 رو خیلی سال خوبی است. قبلش واقعا تو این برهوت سرای برهوت فیلم فارسی فقط در 36 یاد جوامرد مجید محسنی بود و جنوب شهر من که یه سال بعدش 37 ساخته شد، ولی سال 42 سال شب قوزی بود، سالی بود که فریدون رهنما سیاوش در تخت جمشید و ساخت، سالی بود که فروغ فرخزاد فیلم بسیار بسیار گیرا و عجیب و واقعا تکان دهنده خانه سیاه هست رو برداشت، سالی بود که کارهای دیگه به راه افتاد. دو سال بعدش ابراهیم گلستان خشت آینه رو برمی‌داره و اون وقت عجیبه، یعنی از 44 یعنی 1965 به بعد یه سکوتی باز چندین ساله این 3-4 ساله ایجاد میشه برای اینکه پشت سر این کاری که ما کرده بودیم چی دیگه نمیاد میمونه. کما اینکه توقیف جنوب شهر من باعث شد که تمام ایرونی ها ترسیدن که فیلم بسازن، یعنی فیلم هنری به اصطلاح بسازن، باز رفتن رو فیلم فارسی موندن، گفتن دیگه هیچ نزدیک اینجور فیلم های ریالیست و اینا نباید شد. و بعد از این کاره هم که من و رهنما و گلستان کرده بودیم و فرو فرازات کرده بودیم دیگه کاری نشد تا 1969 یعنی در واقع 48 که قیصر و مسعود کیمیایی ساخت. همون سال، سال گاوه که داریوش مهرجویی میسازه با پول وزارت فرهنگانه و بدبختانه گاو توقیف میشه و در نمیاد، ولی سالیست که به دلیل استقبال هم در داخل از قیصر و هم در خارج با کپی که به طور قاچاقی میاد به فرنگ از گاو، یه مرتبه فیلم فارسی را میفته، یعنی فیلم فارسی تبدیل به فیلم ایرانی و مورد استقبال میشه. سالهای 69 تا 74 سالهای بسیار خوبه. چند تا فقط اسم براتون میبرم، جز این که بعضی ها فیلم های دیگه میسازن، مثل مهرجویی که آقای هالو رو میسازه، نمیدونم پوستچی رو میسازه و فیلم های دیگه. بعد برام بیزایی در 51 نجبا رو میسازه، یه کار بسیار دیدنی. تقوایی فراموش کردم بگم، این کار در 48 میکنه، یعنی در 1949 میکنه. آرامش در حضور دیگران میکنه. پس ببینید که سالیست که سه فیلم مهم میاد. آرامش در حضور دیگران فیلم سیاسی هم هستا، داستانی سرهنگی است که آخر عمرش به ناکامی دچار شده. پس این سانسوری که ای صحبت میکنن تو دستگاه رادیو تلویزیون، این داستان سرهنگ هم میسازد، این همون و پخش هم میشه، فیلم ممنوع نیست، در سالن ها ممنوع میشه، در خود چیز که پخش میشه. اینا در فیلم های قابل ذکر تمیز اون زمان، فیلم جلال مقدم فرار از تله بود، فیلم صمد و فولاد زره دیر بود. پرویز کیمیاوی در 72 یعنی در 1351 مغول ها رو میسازه. میدید سالای خیلی خوبیست. و امیر نادری باز در 1150 چیز خداحافظ رفیقش رو میسازه. اینا خوب سطح خودشو کما بیش تا 74 نگر میداره. فیلم های دیگه هم هست که با من اسم بردن در اینجا من نداره تاریخ سینما ایران میشه، تاریخ سینما ایران میشه. ولی از 74 به بعد ظاهرن به دلیل اینی که فرهنگ‌هنر حس میکنه که اینا هی دنبال موضوع انتقادی میرن، ترمز میکنه، دیگه کمکای لازمه رو نمیکنه. توی رادیو تلویزیون هم چون بودجه با تقسیم بشه و کارای پخش اشاعی تلویزیون خیلی زیاده، بودجه کمتر به ساختن فیلم غیر تلویزیونی داده میشه. به این دلیل کمک چون کم میشه، میونه 74 و 78 تقریبا یا 77 بگیریم، برای اینکه 78 که به دلیل وقایع سیاسی سال تقریبا رکوده، فیلم برنه خیلی کم برمیدارن، این سه سال چیز تولید میاد پایین، تولید میاد پایین و اون شکوفایی فوق‌العاده 69-74 سینمای ایران رو نداره. این به طور کلی خلاصه‌ای است که میشه از سینمای ایران داد در این دوره.
اون وقت از لحاظ برداشت و سبک آیا تحول خاصی در عرض فرض بفرمایید 20 سال این تحول بوده؟ یعنی از اون لحاظ هم میشه گفت که چطوری فرم گرفته سینمای ایران؟
خیلی خیلی، یعنی چیز عجیب اینه که حالا درسته که هر دوی فیلم حملات جوانمرد هم جنوب شهر ما فیلم های کلا مخملی بود و بعد کلا مخملی نون، ولی ریالیزم لغت اصلی بود که تا آخرم بود. یعنی هر جا سعی کردیم که یه تیکه، جز من که در رفتم تو آخرین فیلم همونم لازم بود، برای دیدم که هرچی میسازیم ای به این برابر برمخوره، در زنبورک که فیلم مال 1973 است، من رفتم دیگه تو تاریخ یه مرتبه برای اینکه فرار کنم از موضوع روز. و خب اون انتقالی جور دیگه بود، دیگه حجوه اون دوران قلوف و پرتمتراغ و گزافگوی های گذشته و اینا بود که سیبیر گرون بیزاشتن اینا، که اون یه جور دیگه مخواستم اونا رو حجوه کنیم، ولی بقیه همون ریالیزم بود. دخیر کل شما همه فیلم هایی که من اسم بردم بگیرید، یه نوعی یک برداشت، یک عکس برداری جامعه ایرانی در همون سال معین که یه ذره قبلش بوده، یا اگر رفتن این ذره قبلش برای اینکه فرار کنه از سانسور یا همون موقع رو نداشتن، نه سرک همون بوده. عجیب اینه که لوای کلی ریالیزم، فیلم های درجه دو، لغت درجه دو بعد اخیان که فیلم ها بده، مثلا پس فهمید که اون فیلم هایی که علی حاتمی میسازه و حسن کچل مثلا پس کنید که اونا به کلی فیلم های خارج از ریالیزمه، ولی فیلم های دیگه در جواره از اون فیلم اصلی دیگه نیست.
اون سوال دیگری که مطرح بود، باز هم برمیگردیم به سینما و شروع فستیوال فیلم تهران و بعد احیانا فعالیت های دیگری که در این زمینه می شد، یا فستیوال شیراز که مداری فیلم توش نشون داده می شد یا جای دیگه، اصولا تأثیر این فستیوال ها در دو چیز، یکی به اصطلاح ایجاد محیط مناسب و تشویق هنرمندان به خلق هنری در این زمینه، یا تحریک ذوق هنری مردم و پیبلیک برای اینکه سطح توقع هنریشون بالا بره و بیشتر طالب یه سری خلقهای تازه باشن چی بوده؟
شما گفتید دیگه، هر دور خوب خلاصه کردید، خیلی خوب خلاصه کردید. یعنی از چیز، از جشن هنر که 1967 شروع میشه، فستیوال فیلم تهران 1972 شروع میشه، در 1966 یعنی یه سال حتی قبل از جشن هنر فستیوال بین‌المللی فیلم کودک شروع میشه، این خیلی خیلی مهم بود. مردم فیلم خوب میبینن، توقعشون میره بالا برای فیلم خوب. ایرونی ها، سازندگان فیلم ایرانی، کارگردان ها تشویق میشن به دلیلی که تنوع میدن تو هر فستیوال که کار خوب بکنن، و بود و حتمیست، یقینه که اینا باعث شد که ایرونی ها رفتن. یعنی واقعا اگه آدم حوصله داشته باشه از کارگردان فیلم ایرانی بپرسه که آقا چی شد که شما رو مبدع کارتون چی شد، روی 10 تا کارگردان لااقل نصف اینا میگن که فلان موقع من در فلان فستیوال در تهران یا در فلان فصل شیراز یه فیلم دیدم که این فیلم باعث شد که من رفتم کار اول خودم کنم. حتما شکی نیست.
یک سوالی که باز مطرح هست اونه هست که شما در طی این صحبتاتون به یه عده‌ای از فیلمسازان و کارگردانان ایرانی اشاره کردید و اسمشون رو بردید که اینها رو البته یه مقدار زیادش رو مردم میشناسن، ولی بعد نیست شما نظرتون رو نسبت به کار اینا و نحوه برخورد اینا با کارشون و تخصصهاشون، نقاط ضعف و قدرتشون یه مدار توضیح بدید از لحاظ این که ثبت میشه در بسطور تاریخ.
از خواهیم که بایستی که خیلی کنم، من باید از ابراهیم گلستان شروع کرد. ابراهیم گلستان هم در کتاب نوشتنش، هم در آثار ادبیش، هم در عکاسیش و هم در سینماش آدم پرمدعاییست، به معنای بد نمیگم، یعنی از خودش خیلی انتظار داره که یک مسائل عمده رو ارائه بده و میخواد یک بیانی کرده باشه. بیانش هم به شکل پیام زودگذر سیاسی نیست، میخواد یک اثر فلسفی گذاشته باشه. خشت آینه با شبیه بودن به فیلم خود من شب و قوزی که محیط های مختلف زندگی تهران نشون میده، هر یک رو به اصطلاح نماینده یک و مظهر یک جامعه و یک طرز تفکر قرار داد. پر ادعاتر و بیشتر نمایانگر وضع ایران فیلم گنج، اسرار گنج دره جنی، که اون فیلم رو یه عده اصلا حتی این آدم پولدار رو وقتی میشینه رو صندلی طلایی میشینه اصلا گفتن این شخص شاهه، من سمبول شاه گرفتن. ولی واقعا در بعضی صحنه‌های فیلم کاملا عکس برداری صحیح از نوکیسه ها و تمام به اصطلاح جنبه‌های موسیقی و دراماتیک کسان نوکیسه ها است و با در ورای این نشون دادن این تابلوهای زندگی تازه ایرونیا خواسته که یک انتقاد عمیقی از یه دورانی کرده میشه. نظرش خیلی صائبه، گاهی موفق، گاهی هم واقعا سنگینه، ولی کارگردان مهمی است از این جهت. بعد از اون یعنی به ترتیب شده، نمیگم ما اول اونی که بعد رو میگه، فقط خواستیم رو خواستیم که سبکای اینا رو بید و مفاهیم اینا رو بید. مسعود کیمیایی خیلی سطحی است، یک داستان گذاری است، یک کسی است که قصه براتون تعریف میکنه، اغلبا با در نظر گرفتن چیزهایی که تو سینمای خارجی دیده و شورم خارج خیلی نبوده و اگر بوده تو سفر بوده، فیلمایی که در ایر در تهران دیده، قیصر، حتی قیصر یک چیزه، یک کپیه یک پرسوناژ وسترنیه که آورده توی بازارچه و با کلابختنی و اینا ساخته. و بعد شاید بهترین فیلمش از روی نوشته دولت آبادی باشه، فیلمی به نام خاک که بعدن ساخت و اونم به مقدار عکس برداری است از یه محیط دهاتی ایرونی. اون بیشتر قصه پرداز است و این کار است. باز نوع گلستان منتها سبکتر و کم ادعاتر از گلستان چیزه، داریوش مهرجویی است. داریوش مهرجویی هم که در گاو روشنی که کسی که گاوش از بین میره خودش دیوونه میشه و خودش از بین میره، یک به اصطلاح چی فارسیش که خوشبختانه لغت درش نساختن، الینیاسیون، واقعا معنی به تمام معنا رو میخواد نشون بده که خیلی امروزی است، یعنی نگاه میبینید خیلی امروزی است. با فیلم دیگه ای هم که ساخته که فرده من اون فیلم هم خیلی خیلی فیلم مهم نیست، چیز پوشی یا حالو، اونم باز یا از هر دو اینا بهتر، هر دو اینا حتما بهتر، شاید بهتری فیلمش هم باشه، شاید از گاو هم بهتر باشه، این فیلم آخرش دایره مینا که اونجا اگه بشه گفت یک رمان نویس خوبیست، یه نوع شاید بالزک ایرونی باشه توی فیلمش، یعنی رشد یک جوان خوب رو، برای اینکه عنصر بد رو حتما نباید رختش بد باشه، عنصر خوشگل خوبرویی که از به صورت فرشته به بزرگترین پدر سوختگی، یعنی فروش خون و بدترین کارا کشیده میشه، که گمون میکنن خیلی درسته، سری صحیحه از نظر بعضی انحرافاتی که ما در جامعه ایرانی دیدیم و نمیگم که دیگه نمیدیم، برای که یقین دارم که ملائک خوبرو امروز صد برابر و ولی در واقع بدتینت و بدسرشت امروز صد برابر دوران سابقه، یعنی اگه یکی اونجا بود صد تا لاقل تو دوران ایران اسلامی دیده میشه. اینم به اصطلاح ادعا مانند گلستان و برداشت. یک کارگردانی داریم که اگه بشه گفت یه حالت مذهبی داره، مذهبی نه به معنای این که اعتقاد به یه مذهب خاص، یعنی مجموع گرایش مذهبی داره، بهرام بیضایی است. و بهرام بیضایی رگبار یه داستان به نظر روزانه میاد، داستان یه معلم و یه محلی جنوب شهر تهران، ولی تو فیلم های بعدیش نشون داد که یک عمق پندار، یه عمق چیز اعتقاد مذهبی توی کاراش هست و کمابیش دیده میشه. بقیه رو باید بگم از اینا که بگذریم، از این واقعا گلستان و مهرجویی و بیضایی که بگذریم، بقیه قصه خوب تعریف میکنن. آدمایی هستن که با نرمش، مثل جلال مقدم، بازم با نرمش ولی با یک اعتقاد سیاسی مثل ناصر تقوایی قصه تعریف میکنن، یعنی به اصطلاح چیز مشخصی در اینا نمیدم. نمیگم که این ستایی که اسم بردم بهترین کارگردان هستن، شاید مثلا کارگردانای خوب ایران تو اون به کلی نسل جدید باشه که جدید یعنی درست ما قبل انقلاب مثلا نسل جوان 30-35 ساله باشه، ولی اینا به اصطلاح از پرحجم ترین کارگردان ایران بود.
فریدون رهنما
به کلی علاقه سپاس ها نبردم در این که دو فیلم ساخته رهنما اعتقادش اولا عشقش به ایران از همه بیشتر، عشق عجیبی داره به ایران، عشقی که در مرز بیماری است. تو فیلم دومش عشق نرمیاد، پسر ایران از مادرش بیخبر است که بقیده من فیلم خیلی بهتری زد اولی در مهالود پرته. من یکی اصلا مقصود چه نفهمیدم، واقعا نفهمیدم میگه ما فقط کربنگ هیچ وقت سینما نمیرفته مقصود چه فهمیده جدی چه عجیب نیست در این هیچ وقت میاد و سینما نمیرفته کربنگ باید گفته این بدن فیلم سی مدر عمرم دیدن خیلی جالبه، یعنی واقعا کربنگ وقتی میترسه که چه آدم وارسته و چه آدم وارده به فلسفه بود یا چه اصحال تنظری در جزی بگره خیلی عجیب غریب. ولی در فیلم دومش این گم بودن بعدیده خود او که ایرانی داره به کلی ریشاشو از دست میده، ولی البته ریشایی که فریدون خدا رحمتش کنه میدید برای ایران ریشایی نبود که من میدم، برای اینکه من خیال نمی کنم که ما ریشامون رو گم کردیم، من گمون نمی کنم که انقلاب به دلیلی که ما ریشامون رو گم کردیم به وجود آمد گمون نمی کنم که امروز هم ما ریشامون رو گم کرده شد، نمکن من شما اصلا از همه مدت بیشتر ایرانی هستیم حالا و اونایی که اونجا هستن هم ایرانی هستن، اینا من هیچ اعتقادی به اینکه ریشه ها گم شده نیست. ولی فریدون اتفاق خیلی جالب بود که او اعتقاد داشت که آدم از یه چیزایی مشخصی که ببره دیگه ایرانی نیست و اینو نشون میده، این الیناسیون در داخل رو به یک معنایی اون نشون داده بود، گلستان بعد داشت مرجوی نشون میدن، ولی اون الیناسیونی که خودش خیال میکرد که غیر ایرانی بودنش رو فریدون تو چه دید. بعدم یک چیزی که فراموش کردم بگم، شعر توی سینماش هست، فریدون واقعا شاعره که گلستان که خیلی مایل شاعر باشه نیست، ولی فریدون شاعره، یعنی به همین دلیل هم به دلیلی که توی مرز مونده سیاوش در تخت جمشید فیلم کاملا شاعرانه است، ولی میگم مبهمه، ولی فیلم شاعرانه است، یعنی اگر امکان فنی داشت آدم میفهمید مقصود سیاوش رو، چون اعتقاد نداشت فریدون به چیزای فنی، این بود که سیاوش در این مرز بیرم فریدون شاعره.
خب راجب بقیه سینما ایران یه وقتی شما میگید که در سال نمیدونم 120 تا فیلم درست میشد، حالا چند تاش از این نوع فیلم بوده، بقیهش چی؟ آیا وسط اینم این تیپ کامل بوده یا یه دفعه خالی میشده و بعدم همش میفتاده روی اون فیلم های پایه عادی
زنده با و یک اونا... مرتبه خالی میشده با 3-4 فیلم قابل دیدن که تمیز بوده یه مرتبه خالی میشده بعد از پشت این، مثلا فرزانه که یه سالی که 110 فیلم میساختن 3 فیلم خوب بوده 3 فیلم قابل دیدن، بعد یه مرتبه 104 فیلم به کلی مبتذله، مبتذل میگم واقعا مقصدم این نیست که نباید این فیلم را از بین برد، از نظر جامعه شناسی خیلی مهمه که تو همون فیلم ها حفظ بشه، مقصدم اینی که این مبتذل اینی که واقعا فیلم بعد فیلمی که صرفا برای مصرف آنی مانند آب هویج که مقاده میگیره که همون موقع باید مصرف کنید یه قدم یخچال ممکنه بمونه و بیشتر، من اینجوری بوده فقط مصرف، تمام طرز اینقدر نمک باید توش باشه، قد فلفل اینقدر چاشنیش اینجوری باشه هم حساب شده باشه، ششاب شده بوده برای اون مردمی که خود تو نمیدونم ضبط شد، شما وقتی صحبت کردید راجع به مردمی که وقتا سینما برای اون مردمی که شما گفتید خیلی هم صحیح بود اونو برای اونا ساخته شده بود و سینما معمولی هم میدونید سینما مصری و سینما هندی هم صحبت کردیم نه اونا هم همین ها اونا هم به همین تناسب یه مرتب میفته،
پس اون سینما زیاد تحول خاصی نداشت
نه
جز این که شاید
از دست فنی خوب شد، از دست فنی ترقی کرد،
یکی از لحاظ فنی شاید ترقی کرد، یکم شاید از لحاظ باز شدن بیشتر روی احساس آزادی بیشتری از لحاظ اون چیزایی که مربوط به اخلاقی چیزای اخلاقی جنسی نمیشه. یعنی به تدریج احساس من این بود که یه مقداری مثل که آزادتر چیزا رو نشون میدادن و میگفتن. نمیدونم این احساس
بله،
من بودی
بله 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 بیشتر ولی چیزم نبوده. ولی بازم بفاید که یه مرده برداشت نکنید که مثلا فیلم ها سکسی داشته میشه.
نه سکسی نشده بود ولی یه مقداری این جنبه ها رو آزادتر نشون میدادن.
کاملا کاملا.
مثلا یک دو تا فیلم شو من یادم شون رو زیاد نمیدونم، ولی مثلا یه فیلمی مثل محلل فرض
کنید. بله من محلل برای من چیزه ها، محلل توی صد و دفتر نیست،
بله.
چهار تا نیست، یعنی اون ستایی بود محلل اون بالاست،
اون بالا بله. ولی بالاخره باز
اونجا در این تیپ این فیلم شما اسم بردید از این نوع که هم کم گنج قارونی.
گنج
قارون خوب ساخته شده بود منتها توی اون صد چهار تا فیلم گنج قارون اصلا تیپی که اصلا واقعا جالب بود.
نه گنج قارون که فیلم در اون چیز کاتگوری خودش فیلم خوبی
بود. بله دیگه تقریبا میگم از اون فیلم هاست که باید حتما حفظ بشه. یعنی که استقبال مردم از این فیلم میرسونی که چقدر این درست بود به مغز ایرونی میخورد این داستان. و هنوز ایرونی معتقده که آدم وقتی خوشبخت باشه آب گوش بخوره بهتری که بدبخت باشه و میلیارده خیال میکنه که دوتا با هم دوامه. از همه این کارگردانه ایرانی الان صحبت کردی، یک کارگردان بسیار مهمی از قلم افتاد و برای آخر بایستی که حتما بشه اشاره بشه، اون پرویز کیمیاویست که مثل بعضی از اینا تحصیل کرده خارج بود، مدرسه عالی سینما فرانسه دیده بود، بعد آمد ایران و هم در فیلم کوتاه موفق شد هم در فیلم‌های داستانی. فیلم کوتاه دو تا ساخت، در خارج خیلی خیلی بر استقبال باشد این دوتی فیلم ها و در ایران هم خیلی مردم از این فیلم ها خوششون آمد. یکی پیل مثل پلیکانه که رفته بود در طبس و باغ گلشن در طبس که در قبل از البته اون زلزله مهیب که به کلی شهر از بین برد بود و اونجا یه آدمی که در توی قلعه ارگ تبس زندگی کرد یه نیمه دیوانه بود که حرفایی هم که میزد اغلب حرفایی خیلی منطقی هم بود، همطوری وسط حرفاش مثل تمام کسانی که ذره خلوزن و مجموعه مطالبی میگن اونه گیر آورده بود، اونه کرده بود قهرمان داستانش و حرفایی اینو گرفته بود با نشون دادن مناظر مختلف. این خیلی فیلم خوبی بود. و بعد فیلم یا زامن آهو، فیلم کوتاه راجب مشهد که با چشم و بینش خیلی تازهی و تنزالود بزه تمام کاری که میکرد و اون دید موسیقی که راجب مطالب داره مشهد و بارگاه حضرت رضا رو نشون میداد، هم با احترام بر مواقعی که لازم بود و هم با یک خردبینی خاص خودش. فیلم هم خیلی خیلی از کردم مورد پسند باقشون این دو، هر دو فیلم مثلا یکی یا زامنه ها. و بعد آمد و خیلی زود استخدام تمام دو هر دو فیلم برای تلویزیون بود، استخدام تلویزیون بود خود پرویز کیمیاوی و اولی فیلم داستانیش رو پیشنهاد کرد به نام مغلها و این میرسونه واقعا این نکتر باید گفت این آزادی و آزادمنشی عمیق تلویزیون رو میرسونه و شخص خب رضا قطبی که رئیسش بود که اینجور کارا رو کاملا قبول میکرد و تنها دستگاه ایرانی بود که این کارا رو قبول کرد که در اون محیط از انتقاد از خود به این شدت بشه. اما چون کار اول داستانی کیمیاوی بود خیلی مضامین مختلف رو داخل هم کرد، یه ذره تاریخ سینما گفته بود، تاریخ سینمای فرنگی البته، یه ذره داستان عشقی گفته بود، یه ذره مسائل مربوط میشد به همین انتقاد از تلویزیون، ولی اصل موضوع این بود که میگفت تلویزیون در هر جای ایران که رسیده بیشتر خرابی برای آورده و شاید مغول‌ها در برابر تلویزیون کمتر آسیب به این مرکز رسونده باشه. دو سه تا استعاره به اصطلاح قشنگی انتخاب کرده بود. نقالی هست که پردهی گسترده و داره یه پرده داری میکنه، داره از مناقب نمیدارم حضرت صحبت میکنه که تلویزیون از این بر میرسه و به کلی تلویزیونی که تصویرم نداره، یه مقداری به قول الفن زیزی یعنی خرابی تصویر داره که اصلا هیچ تصویر مفهومی هم روش نیست و این مردم رو مجذوب میکنه خیلی بیشتر از نقل اون نقال معروف سنتی. از این چند تا اشاره این گونه ای داره. ولی خب تلویزیون نصاب و مورد استقبال هم واقع شد، مخصوصا در فرنگ، برای اینکه در ایران شاید میگم این مضمون های مختلف انتخاب کرد باشه، این مردم رو گم کرد. در حال شجاعتی بود از طرف تلویزیون. بعد باغ سنگی باز داستان طولانی بود که کیمیاوی ساخت و فیلم دیگری ساخت به نام اوکی میستر که همین عنوان انگلیسی هم روی فیلم بود. اوکی میستر یادم وقتی که سناریوشو داده بود مرحوم جعفریان خدا بیامرز کنارش نوشته بود که این بزرگترین حمله است که ممکنه به امپریالیزم بشه توی این فیلم. و ما رفتیم، من یه مقداری هم روی داستان باش کار کردم، مقداری هم برای دیالوگ و اینا، و رفتیم در دهی به نام چالقره میون کاشان و نتنز، ده رو گرفته، ده سنتی کاگلی بسیار زیبا رو گرفت کیمیاوی برای احتیاجات فیلم رنگ کردن که به اصطلاح آسیب ها و زیان های تمدن غربی رو در یه ده سنتی ایرانی نشون بده و داستانش هم اشخاص تخیلی رو و با اشخاص تاریخی قاطی کرده بود. مثلا اون کسی که منم اتفاقا رولشو بازی میکردم، یه نقششو بازی میکردم، ویلیام ناکس دارسی بود، کسی که امتیاز نفت ایران و اولی کسی که امتیاز نفت استرالیایی که امتیاز نفت ایران گرفته بود از مظفرالدین شاه و البته هیچ وقت هم به ایران نیامده بود در نظر واقعی، ولی خب این میگه خیال میکنه که آمده به ایران و لباس کاسکولونیال به سر گذاشته و لباس مخصوصی پوشیده و اینا. و سیندرلا ساندریون، سیندرلای معروف هم بازم یکی از قهرمان های فیلمه، یه آدم باستان شناس خیلی یغماگری هم داره توش که پرچم انگلیس به مادتش نصب شده، یک روزنامه نویسی امریکایی هم داره که مظهر به اصطلاح تفاول افکار و اخبار و ایناست. اوکی میستر رو در ایران ایشا نتونست نشون بده چون اواخر تموم شد، نزدیک به انقلاب اسلامی تموم شد و در فرنگ نشون داد. فیلم باز اینجا هم مورد استقبال واقع شد، یک قدری طولانی است، در بخصان پایانش که به طوری به زباله کشیده میشه اونده که غرق میشن اهالیش با وجود یه انقلاب کیک میکنن و خارجی ها رو بیرون میکنن، اون چهار تا خارجی رو با وجود این، یعنی سه تا خارجی، برای سیندرلا رو بالاخره یه نفر ایرانی شوهر براش پیدا میشه، ولی اون سه تا رو که بیرون میکنن خود ده توی زباله و اشیاء پلاستیک غرق میشه و نابود میشه. کیمیاوی بعد آمد در فرانسه و مثل بعضی از ایرانی دیگه که در اینجا هستن یه کار تمیزی هم کرد به نام لطانشه یا سنگر که باز یه آدم نیمچه خولی پیدا کرد در شمال فرانسه و رفت از اون فیلم برداری کرد. او بیشتر در جستجوی افراد عجیب و غریب که یک کاراکتر یه ذره متمایل به دیوانه بودن و غیر عادی بودن دارن، بیشتر در جستجوی اینجور آدم هاست و اینجور داستان. این بود یه همون کنم که به طور کلی مطالبی که میشد راجع به سینمای ایران گفت.
حالا این راجع به همین بیزاوی
نه چیه کیمیاوی
کیمیاوی ببخشید من این اسمش محلوم میشه. راجع به کیمیاوی شما از یه طرف گفتید که در بعضی فیلماش پیه یه اشخاصی رفته که حالت خیر عادی یا یک کمی دیوانگی دارن و از زبون اونا یا اونا خودشون به زبون خودشون و بعد خیرات خودشون یه مداری واقعیاتون میگن. یکی پی این رفته، یکی در هم در مغولها در هم در اوکویستر پی این تم رفته که هجوم این تمدن به اصطلاح غربی یا غرب معابی ویرانگره و خراب میکنه، که مثلا این اوکویستر رو که من یادم یه کپیشو در این اواخر در تهران دیدم، همطوری که گفتید نه تنها ویرانگر بود بلکه اپوکالیپتیک بود، یعنی تمام ده و هر چی بود و نبود زیر زباله و آشغالای پلاستیکی گم شد از بین رفت. این دوتا گرایش به هم ارتباط دارن یا نه، یا این دوتا اتفاقیه در نزد این شخص؟
نه، ارتباط که به یه نوعی دارن دیگه، برای اینکه باز هم همطور که الان خودتون اشاره کردید این ویرانی هم باز به یه حالت دیوانگی میرسد. یعنی این وقتی که آدم در جستجوی افراد عجیب و غریب باشه و به اصطلاح این گرایش رو به نامعقول به معنای کلیش میگم، نه که به اصطلاح بهره برداری یا داوری اخلاقی نمی کنم، نامعقول یعنی خارج از عقل به این معنا میگیرم، هست. میبینی که وقتی هم یه چیزی ناپدید ویران میشه، در این ویرانی هم به نامعقول باز میرسه و این همیشه در از اولش هم چون عاشق ایرانه و اون زوایای به اصطلاح که ممکنه بعضی ها بگن که خیلی رومانتیکه این مناظری که ما از ایران داریم و یه قدری همون اورینتالیسمیست که به اصطلاح اون شرق زدگیست به اصطلاح که ما در ایران داریم، ولی همیشه چون عاشق اونا بوده جنبه ویرانگر غرب رو هم میدیده و بیشتر توی دیوونه ها آدم های هوشیاری میدیده، یعنی دیوانه هاش مطالبی میگن که آدم میگه دیوونه ایرونی تره تا مرد غرب زده که میاد این مملکت داغون میکنه، برای اینکه دیوونه با اون مملکت ساخته، تو ویرانه اون مملکت، تو خرابه اون مملکت داره زندگی میکنه. ببینید،
یعنی در واقع دیوانه